بسم الله الرحمن الرحیم. طب اسلامی گنجینه ای از آیات قرآن کریم، احادیث و روایات حضرات معصومین علیهم السلام است که سالیان متمادی در متن کتب معتبر شیعه بکر و نهفته بوده است. در سالهای اخیر حضرت آیت الله عباس تبریزیان این طب را در 4 جلد کتاب با عناوین زیر به زبان عربی نظام داده است.
دراسه فی طب الرسول المصطفی الامراض. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج العام. دراسه فی طب الرسول المصطفی العلاج الخاص والوقايه. ارشادات الرسول المصطفی فی صحه وطول العمر.
در حال حاضر طب اسلامی مستقل از دیگر مکاتب طبی رایج قادر به درمان قاطع بیماری‌های گوناگون جسمی و روحی است. مجموعه پیشرو تدریس مباحث موجود در کتاب‌های فوق توسط مؤلف محترم است.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. صحبة رجب ادلهی که دال است بر این است که شیطان سبب بیماری است و انسان را بیمار می کند. ششمین دلیل روایاتی است که انسانها را از شیطان برحذر می کند و فرماید که کاری نکنید که شیطان به شما آسیبی بزند. از جمله این روایات روایتی است که از پیامبر می‌فرماید لا یبیتن احدکم و یده غمره، شب نخوابید در حالی که دست‌ها را دهان را نشسته باشید، از قضا خوردن بعد از قضا خوردن دست چرب نباشد، غمره یا اثر قضا در دست نباشد. فَإِنْ فَعَلَ فَأَصَابَهُ لِمَنُ الشَّيْطَانِ فَلَا يَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ، اگر کسی این کار را بکند با دست نشسته بخوابد، بعد لمم شیطان به او اصابت کند، کسی ملامت نکند جز خودش را. این یه روایت. روایت دیگر بفرماید ان شیطان حساس لحاس، شیطان حساس است به بوی باقی مانده قضا، حساس است، جذب میشه و لحاس میلیسه. فحذروه على انفسكم، بر حذر باشید از شیطان بر نفس خودتون. من بات و فی یده ریح غمر، کسی که شب بخوابد در حالی که در دستش بوی باقی مانده قضا، فاصابه شیطان، بعد فلا یلومن الا نفسه، بعد چیزی بیماری به او اصابت کند، کسی را ملامت نکند جز خودش را. روایت بعدی در چند روایت وارد شده، فرماید لا تشرب و انت قائم، ننوش در حال ایستاده، یعنی منظور در شب، ولا تبول فی ما النقیع، در آب ایستاده ادرار نکن، ولا تطف بقبر، روی قبری تخلی نکن، ولا تخلو فی بیت، در یک خانه تنها نباش، ولا تمشی بنعل واحده، و یک کفش راه نرو، فإن الشیطان اسرع ما یکون الى العبد اذا كان على بعض هذه الاحوال، شیطان سریعتر به بنده و به عبد در صورتی که در یکی از این احوال باشد، یعنی ایستاده آب بخورد یا در آب راکد ادرار کند یا روی قبری تخلی کند یا این است که تنها بخوابد. بیشتر مشکلات مال تنها خوابیدن است. ولا تمشی بنعل واحده، با یک کفش راه نرو. این یک روایت نیست، روایت متعددی است. بعد امام میفرماید انه ما اصاب احدا شیئا، کسی در این حال مبتلا به بیماری نمی شود، فکاد ان یفارقه، از او جدا شود، این بیماری از او جدا شود، فکاد ان یفارقه الا ان یشاء الله، مگر خداوند تبارک و تعالی این بیماری و این درد برطرف نمی شود مگر اینکه خداوند تبارک و تعالی اراده کند و اشاعه کند. پس از این روایات استفاده میشه که شیطان در این احوال و در این نکته های ضعف انسان به انسان آسیب میزند. آسیبی که شیطان میزند سخته، از نوع آسیبی است که سخت باشد و براحتی جدا نمیشود، براحتی برطرف نمیشود. و همین جهت ما را بر حذر میکنند که در اینجور مواقعی با دستی است که نشسته و در این مواردی است که ایستاده آب خوردن یا ادرار کردن در آب راکد و امثال اینهاست، اینها فرماید حالاتی هست که انسان در نقطه ضعف است. شیطان میتونه به انسان در این حالات آسیب جدی بزند که اگر هم آسیب زد این براحتی از او جدا نمیشود. البته علما از این روایات استفاده میکنن آسیبی که شیطان میزند روحی روانی است، یعنی مانند جنون و خبل و امثال اینهاست، ولی خب شاید از این اطلاق این روایات عمومیت هم استفاده بشه، به جهتی که در این روایات میفرماید ما اصاب احدا شیئا، دیگه نفرموده مثلا جنونی یا چیزی از این قبیل، ما اصاب احدا شیئا. خب البته روایات قبلی خوندیم که شیطان بر عقل مؤمن مسلط نمی شود، عقل او برای او واگذار می شود و می ماند تا اینکه خدا را عبادت کند. بس اختصاص به جنون نداره، بلکه ممکنه شامل جنون هم نشود. مورد بعدی روایاتی است که درباره ادرار در آب راکد می فرماید و تخوف علیه من الشیطان، این ترس هست که از شیطان به او آسیب برسد. خب اینجا ما این سوال را داریم که از چه آسیبی ممکنه برسوند، این ترس برای چی؟ آیا ترس برای گمراه کردن است که اگر کسی در آب راکد ادرار کند گمراه می شود، شیطان او را گمراه می کند، از دین خارج می کند؟ یقینا نه، صحبت از دین و ایمان و این حرفا نیست، اصلا سنخیتی با این کلام ندارد. اینی که سنخیت با این کلام دارد مسئله بیماری است و آسیبی که شیطان می رساند، مانند بیماری بلهارزیا و امثال اینها. مورد دیگر این است که اون روایاتی است که سندش هم معتبر است، مفادش این است که لا تمشی فی حذاء واحد، با یک کفش راه نرو، لانه این اصابه که مس من الشیطان لم یکد یفارق که الا ما شاء الله، اگر مسی از شیطان به تو به شما برسد این از شما جدا نمی شود مگر اینکه خدا اراده کند، مگر اینکه خدا اشاعه کند. البته این در قدیم اینجوری بوده، کمتر کسی مثلا کفشی داشته باشه، نعلی داشته باشه، نه آن پا برهنه راه برن. حالا ما اول زندگیمون در عراق بیشتر مردم پا برهنه راه می رفتن، اینجوری بود، اینجوری شایع بود، نه آن پا برهنه راه برن. حالا یک کسی هم میبینی کفش داره، یه همراهی هم بیاد همراه او راه بره، یه تعارفی براش میکنم، یک کفشش به او میده. همچی چیزی شاید شایع بوده که میفرماید با که کفش راه نروید، اگر بلایی یا آسیبی از طرف شیطان به شما در این حال برسد این از شما جدا نخواهد شد و برطرف نخواهد شد. البته این روایت اخیر ارتباط به جنون داره، به جهت این که میفرماید مسون من الشیطان، شیعون نفرموده مسون، مس هست اینایی که مس شیطان اونا را مس میکند، ممسوس هستن، مجنون هستن، بله اینا حالت جنون دارن، مس یعنی جنون. دلیلش هم این آیه قرآن، الذین یاکلون الربا، اینایی که ربا میخورن، ربا خورن، لا يقومون الا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، اینا از جا بلند نمیشن مگر اینکه به مانند اون کسی است که شیطان او را بله يتخبطه من المس، وسیله مس کنترلش را از بین میبرد و میزونش را از بین میبرد، یه جوری پا میشه که بدون کنترل در حالی که به راست و چپ یتخبطه شیطان، یتخبط یعنی کسی است که بدون نظم حرکت بکنه، با بله بدون نظم حرکت نادرست و غیر صحیح. این یک مورد. مورد بعدی وارد در خصوص جنون هست، برای کسی است که ایستاده ادرار کند، لازم نیست در آب، در آب راکد نیست، کلن ایستاده ادرار کردن. در روایت فرماید یتخوف علیه ان یتلبس به شیطان، ترس اون می رود که شیطان تلبس کند به او، یعنی او را یخبله، او را خل می کنه، دیوانه می کنه، خل می کنه. خبل، خبل حالی است که همین بیماری سی پی معروف امروز، عدم هماهنگی در حرکت، میبینی دستش میخواد ببره جلو میبره عقب، سرش میبره به عقب، پاهاش ناهماهنگ حرکت میده. افرادی که به این شکل هستن اینا بهش میگن خبل در عربی، در اصطلاح فارسی میگن سی پی. مورد دیگر موردی است که در خصوص بله خانم، در خصوص حنا بستن سر برای خانم قاعده است، حائض، لا يجوز للحائض ان تختضع، جایز نیست برای زنی که قاعده قاعدگی باشد و قاعده باشد این است که حنا به سرش بزند، لانه يخاف عليها من الشيطان، ترس از ناحیه شیطان بر او وجود دارد و هست. خب سوال ما این است که این ترس های متعدد، ایستاده ادرار کردن، زن حائض اگر بخواد خضاب کند، ترس از ناحیه شیطان هست، آیا احتمالش هست که این ترس وجود داشته باشد که شیطان در این حال گمراهش کنه یا برای او وسوسه کند؟ یقینا این مراد نیست، حتما مراد بیماری و آسیبی است که به بدن او میرسوند. روایت هفتم، روایت دلیل هفتم، روایاتی که دال است بر این است که بچه هاتون را در اول شب نگه دارید، در خونه ها نگه دارید، اجازه ندهید از خونه خارج بشن. از پیامبر روایت شده که اذا کان جنح اللیل، در اگر اول شب وقتی که شب وارد میشه، او امسیتم که وارد در شب شدید، فکفو صبیانکم، فرزندانتون را من کنید، از حرق از خارج شدن من کنید، فکفو اینا را نگه دارید، فان الشیطان ینتشر، در شب شیطان در شب پخش می شود، فعال می شود، بانشاط می شود، فاذا ذهب ساعت من الليل، یک ساعت از اول شب که بگذره آزادشون کنید، همون ساعت اول مشکل هست، واغلق الابواب، درها را ببندید، واذکروا اسم الله، اسم خدا را بر زبان جاری کنید، فان الشیطان لا یفتح بابا مغلقا، شیطان در بسته را باز نمی کند، و اوکو قربکم، مشکاتون را ببندید، و اذکروا اسم الله، اسم خدا را بر زبان جاری کنید، و خمرو آنیتکم، ظرفاتون را بفوشانید، و اذکروا اسم الله، اسم خدا بر زبان جاری کنید، ولو ان تعرضوا علیها شیئن، اونها را بفوشانید، اگر نپوشانید حداقل یه میله یا چیزی یا تخته روی اون قرار بدهید. یه روایت البته این روایت عامی هست، روایت دیگری از کتب ما هست، روایت دیگری است فرماید ان ابلیس علیه لعن الله یبث جنود اللیل من حیث تغیب الشمس فتطلع. ابلیس سربازان شب را از طرف مغرب میفرسته، منتشر میکنه، و از طرف بله مشرق، محل طلوع آفتاب، از این دو جا، از محل غروب آفتاب و از محل طلوع آفتاب، سربازان خود را میفرسته. فاکثروا ذکر الله عز وجل فی هاتین ساعتین، در این دو ساعت، در این دو ساعت، ساعت غروب و ساعت شروق و طلوع آفتاب، زیاد ذکر خدا کنید، زیاد یاد خدا باشید، و تعوذوا بالله، به خداوند تبارک و تعالی پناه ببرید، من شر ابلیس و جنوده، شر ابلیس و سربازانش، و عوذوا صغارکم فی تلک ساعتین، در این دو ساعت فرزندانتون هم تعویذ کنید، دعا براشون بخونید، عوذه براشون بخونید، و اونها را به خدا پناه برید، فانهما ساعت غفلتین، این دو ساعت ساعت غفلت است، مردم متوجه خطر این دو ساعت نیستن، امروز هم هست، مردم متوجه خطر این دو ساعت نیستن، ولی مشهود است بیمار در شب، بیماریش به خصوص در اول شب تشدید میشه، چون علم امروز هم ثابت کرده که میکروب و ویروس در شب فعال می شود، پرنشاط می شود، در روز حالت کمون دارد، حالت خواب دارد، می خوابه، حالت کمون دارد، وقتی شب می شه فعال می شه، با نشاط می شه. این یه روایت. روایت دیگر این که می فرماید برای بچه ها فرزندان دعا کنید و عوضه بخانید، این عوضه خواندن و دعا خواندن برای چیست؟ برای اینکه بیمار نشوند، شیطان به اونها آسیب نزند، نه برای اینکه شیطان اونها را گمراه نکند، چون بچه معنای گمراهی نداره، تکلیفی نداره، حتما مراد بیماری و آسیب زدن به بدن است. روایت دیگر که می‌فرماید خمرو آنیتکم، ظرفاتون را بپوشانید، و اوکو اسقیتکم، مشکاتون، سر مشک را ببندید، و عجیفو ابوابکم، درهاتون را ببندید، و احبسو مواشیکم و احالیکم، مواشی چارپایان خود را حبس کنید، در آغلهاشون، در محلهاشون حبس کنید، و احالیکم، اهل خونتون را حبس کنید، من حیثو تجب الشمس، از زمانی که آفتاب غروب می کند، الى ان تذهب فحمت العشا، تا اونجایی که تاریکی عشا از بین برود، ان الشیاطین لا تکشف غطاءن، شیطان ها در ظرفی را باز نمی کنند، ولا تحلوکان، بند مشکی را باز نمی کنند، وإن الشياطين ترسلوا من حيث تجب الشمس، شياطين فرستاده می شود از جایی که آفتاب غروب میکند. بله، پس این که این روایت میفرماید که بچه ها را در خونه حبس کنید، بله، چارپایان و احشام و اینها را در محلهاشون حبس کنید، اجازه ندهید خارج بشن در اول شب، زیرا این ساعت ساعت نشاط شیطان است. شیطان ها میان و فرستاده میشن از محل غروب آفتاب و از محل طلوع آفتاب است. این که میفرماید بچه هاتون و حیواناتتون را حبس کنید، اجازه ندهید خارج بشن، این یقینا به خاطر گمراهی نیست، چون حیوانات که گمراه نمیشن، یقینا به خاطر این که شیطان به اونا آسیب میزند، بیمار میکند اینا را. بحث گمراهی و وسوسه و امثال اینها نیست. و علاوه بر این است که ما میدانیم بستن در این ربطی به اغوان یا مثلا پوشاندن ظرف ربطی به اغوان ندارد. اینجور نیست که اگر کسی در خونش را ببنده بهترین مردم عالم میشه از نظر ایمان و اعتقاد، شیطان به او نرسد. نه، اونی که مراده شیطان یک آسیب زدنش به بدن انسان و بیمار کردن انسان. در روایت آمده اغلق بابک درت را ببند، و این شیطان لا یفتح بابن، شیطان قدرت باز کردن در ندارد. خیلی خوب، پس مراد حتما گمراه کردن، اضلال و وسوسه نیست، یقینا مراد بیماری و آسیب زدن شیطان. هشتمین دلیل روایتی که دال است بر این است که از شکستگی ظرف آب نخورید، از دسته ظرف آب نخورید، زیرا اینا محل نشیمند شیطان است، شیطان در اونجا می نشیند، یا محل نوشیدن شیطان است، یا محل مقیل شیطان یعنی خواب شیطان است. روایاتی که دال است بر این است که خاک روبه و اشغال در خونه شب نگه ندارید و اونها را روز از خونه خارج کنید، ناخونها را بگیرید و موها را بتراشید و امثال اینها که خیلی زیاد هم هست. چرا می فرماید ناخونها را بگیرید؟ چون اینها محل نشست شیطان است، محل خواب شیطان، مخفی شدن شیطان، سکونت شیطان، محل سکونت شیطان. آیا می ترسی که شیطانی که پشت زیر ناخون ما را گمراه کند یا برای ما وسوسه کند؟ خب یه مراد حتما این است که ما را بیمار نکند. موها هم همینجوره، خوردن آب از شکستگی ظرف سبب اغوا و گمراهی نمی شود، سبب بیماری می شود، شاید سبب بیماری می شود. این نهی نیست مگر اینکه ارشاد به ضرر است. اگر از شکستگی ظرف و از محل ترک ظرف یا از لیوان و یا از دسته لیوان آب بخورید، این به شما مسبب ضرر می شود، شما متضرر می شید. اینه ضرر بدنی، نه ضرر معنوی و ایمانی است. این هشتمین دلیل بود. نهمین دلیل، اگر فرض کردیم تمامی این دلیل ها درست نیست و کار شیطان صرفا اغوا کردن و گمراه کردن است، چگونه انسان را گمراه می کند؟ به این شکل او را وادار می کند به گناه کردن، گناه می کند انسان، سبب میشه انسان گناه کند. خب اگر سبب گناه کردن انسان می شود، یعنی سبب بیماری انسان میشه. یکی از اسباب بیماری خوندیم، یکی از اسباب بیماری گناه است. ما من مرضن الا بذنبن، به خاطر گناه انسان بیمار میشه. از در نتیجه شیطان سبب بیماری میشه منتها با واسطه. دهمین دلیل روایتی که دال است بر این است که رجز شیطان همون بیماری است. در روایت وارد شده اشربوا ماء السماء، آب آسمان را بخورید، فانه یطهر البدن، بدن را تطهیر میکند، و یدفع الاسقام، و بیماری ها را دفع میکند. خداوند میفرماید، خداوند در قرآن میفرماید و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به و یضرب عنکم رجز الشیطان، از آسمان بر شما آبی نازل میکند که تا به وسیله این آب شما را پاک کند و رجز شیطان از شما دور کند، برطرف کند. روایت میفرماید یطهر البدن، معادلش در آیه قرآن یطهرکم به. بعد این روایت میفرماید یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع میکند، معادلش در روایه و یذهب عنکم رجز الشیطان در آیه قرآن. در روایت میفرماید یدفع الاسقام، بیماری ها را برطرف میکند، ولی در آیه قرآن مقابل این کلام میفرماید یذهب عنکم رجز الشیطان. پس رجز الشیطان در حقیقت معنا شده به بیماری یا سبب بیماری. یدفع الاسقام، بیماری ها را دفع می کند، چون خدا می فرماید یطهرکم به و یدفع و یذهب عنکم رجز الشیطان. این روایت می فرماید فانه یطهر البدن، بدن را تطهیر می کند و بیماری ها را برطرف می کند. زیرا خداوند می فرماید آب آسمان وسیله آب آسمان شما را تطهیر می کند و یذهب عنکم رجز الشیطان، رجز شیطان را برطرف میکند. پس ما معادل یذهب عنکم رجز الشیطان یدفع الاسقام است، بیماری ها را دفع میکند. یعنی در حقیقت با برطرف کردن رجز بیماری ها را برطرف میکند. از این استفاده میشد که رجز شیطان سبب بیماری است. روایت دیگر مایده این مطلب روایتی است که از پیامبر میفرماید تا اون بقیت و رجزین او عذاب ارسل على طائفة من بني اسرائيل. طاعون همون رجز است، رجزیست که بر بنی اسرائیل فرستاده شده است. واقعی مانده رجزیست که بر بنی اسرائیل فرستاده شده است و ارسال شده است. یازدهمین دلیل، دلیل این روایتی که دال است بر این است که شیطان قضاها را فاسد می کند، آلوده می کند و سبب بیماری ها می شود. روایتش از پیامبر می فرماید، حکایت می کنند قول شیطان را و کلام شیطان را، انها عن الاعتصام، از اعتصام و گناه نکردن نهی می کنند و آمر به افساد طعام، امر می کنند به این است که غذاها را فاسد کنند. کارم اینه، کار شیطان اینه. پیامبر از قول شیطان حکایت می کنند، میگه کارم اینه، این است که انها عن الاعتصام، مردم را از گناه نکردن و از عصمت و گناه نکردن نهی میکنم. و آمرو به افساد طعام، امر میکنم به این است که قضاها را فاسد کنن. حالا این سربازانش قضاها را فاسد میکنن. و افساد قضا معناش چی؟ معناش این است که اگر کسی این قضا را بخورد بیمار میشود. این بحث تموم شد. بحث بعدی راجع به افعال شیطان، در روایات ما راجع به افعال شیطان اشاره شده و اسمهایی ذکر کردن، همز است و لمز است و مس است و امثال اینا، یکی یکی اینا را میخونیم و معنای لغویش را میبینیم. اولین کاری که شیطان انجام میده همز. همزم در لغت به معنای فشار دادن، فشار آوردن، هل دادن و زدن است. همز به این معنا. پس یکی از وسایل، یکی از کارهایی که شیطان میکنه اینه، وارد بدن انسان میشود و در یک جاهای حساس در درون بدن فشار وارد میکنه، انسان را از کنترل خارج میکند و سبب آسیب است و سبب اختلال در رفتار میشود. به خاطر این فشارهایی که در داخل بدن به وجود میاره، این ضربه هایی که در داخل بدن به وجود میاره و انسان یا قش میکنه یا مختل، توازنش مختل میشه، این بیماری عصبی و روانی است. پیامبر میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرم به خداوند تبارک و تعالی از شیطان، من همزهی، از همز شیطان، از همز شیطان به خدا پناه میبرم، و نفهی، نفهی و نفخهی، فوت زدنش و نفس شیطان کرا خواهیم خود. پیامبر فقیل یا رسول الله و ما همزه و نفسه و نفخه، همز شیطان چی؟ نفس شیطان چی؟ نفخ شیطان چیز؟ پیامبر فرمود اما همزه فالموته، همز شیطان موته. موته معنا شده به جنون، این که انسان عقلش از دست میدهد، این بهش میگن موته، یا قش میکنه، معنای شبیه موت، شبیه مرگ است، انسان قش میکنه، حالت بله بی حسی و بی توجهی و قش کردن است. و جنون بیشتر در کتب لغت به جنون معنا شده. روایت دیگر میفرماید که لما زعموا ان به ذات الجن، وقتی ادعا کردن که پیامبر مبتلا به ذات الجن است، پیامبر فرمود ما کان الله لیسلطها علی، خداوند ذات الجن را بر من مسلط نمی کند. انما هی همزت من الشیطان، ذات الجن همزه از شیطان است. همزه یعنی آسیبی است از شیطان به وسیله فشار آوردن. راجع به ذات الجن بیشتر مراد التهاب پرده دیافراگم است. این التهاب پرده دیافراگم سبب تب کردن، بیمار تب می کند و در مراحل بعدی به حالت هذیان میرسه، دیگه تعادلش را از دست میده، تعادل در گفتار از دست میده، گفتارش دیگه ناهماهنگ میشه، بالاخره یک چهره بدی از انسان نشون میده. پیامبر از این فرماید که من به این مبتلا نمیشم، خداوند من مبتلا نمی کند که بیماری که مثلا حالت هذیانگویی داشته باشم، حالت بی تعادلی داشته باشم، خداوند این چنین من مبتلا نمی کند. چرا؟ چون این کار از شیطان است. همزتون من شیطان، شیطانی که وارد بدن انسان می شود و در یه جاهای حساس فشار وارد می کند، یا ضربه می زنه یا چیزی از این قبیل، سبب اختلال در رفتار و گفتار و امثال این است. دومین کار شیطان نفس است. نفس یعنی خارج کردن مایع همراه هوا. این آدم بعضی وقتا مثلا آب میخواد بپاشه روی جایی، چیکار میکنه؟ این آب را همراه با هوا، با فوت، همراه با فوت از دهان خارج میکند. این کار مار است، مار این کار را میکند. زهر را با فوت همراه با هوا پرتاب میکند، بهش میگن نفس. ان مثلا میفرمایند که والحیه تنفث السم، مار تنفث یعنی زهر را به بیرون بله پرتاب میکند همراه با هوا. اذا نکزت، این در کتب لغت یعنی خارج کردن هوایی که همراه با مایع، حالا زهر یا هر چی باشد، همراه با آب دهان، همراه با زهر، بهش میگن نفس. شیطان هم همین کار رو میکند، برای اینکه انسان را مال بیمار کند و آسیب به انسان بزند، عمل نفس انجام میده، انزیم هایی ترشح میکند، مواد سائلی خارج میکند از بدنش همراه با هوا، پرتاب میکند داخل درون انسان و این سبب بیماریش میشه. حالت بعدی و کار بعدی شیطان نفخ است، فوت زدن است. فوت میزنه در بینی انسان، در دهان انسان و سبب بیمار شدنش میشود. دلیلش این روایتی است که در داستان حضرت ایوب میفرماید فنفخ الشیطان فی منخره، شیطان در دو بینی، در دو سراخ بینی حضرت ایوب فوت کرد. من نار سموم، از آتش سموم، آتشی است که دود ندارد. فصار جسده نقطا نقط، بدنش نقطه نقطه شده، بیماری آبله مبتلا شد. در روایت دیگر میفرماید فنفخ فیه ابلیس، ابلیس فوت زد در ایوب، در حضرت ایوب. فصار قرحتا واحده، بدنش یک پارچه سر تا انگشت پا یک پارچه زخم شده است. فصار قرحتا واحده من قرنه الى قدمه، از سرش تا قدم تا انگشتان پایت خود پا. به همین جهت پیامبر و ائمه از نفخ شیطان به خدا پناه میبرند. میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، پناه میبرند به خداوند از شیطان رجیم، از من همزهی، از همز شیطان و نفخ شیطان و نفخ شیطان، نفخش خارج کردن اون زهری که داره، انزیمایی که داره همراه با هوا، نفخش فوت کردنش، فوت زدنش. چهارمین کار شیطان رجز است، و رجز به معنای کثیف، قدر، مانند رجز. بله بعضی ها می فرماین عذاب، رجز یعنی عذاب. در آیات قرآن بیشتر به عذاب اطلاق میشه. هر عذابی که از آسمان نازل میشود بهش میگن رز. خب آیات قرآن وَيُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ وَيُذْهِبَ عَنْكُمْ رِجْزَ الشَّيْطَانِ. خداوند از آسمان آبی بر شما نازل میکند تا بواسطه این آب شما را پاک کند و رجز شیطان از شما برطرف کند. از شد که بیشتر از مراد عذابی است که از آسمان نازل می شود. خداوند می فرماید و انزلنا علی الذین ظلموا رجزا من السماء، نازل کردیم بر اون قومی که ظلم کردن رجزی از آسمان نازل کردیم، یعنی عذابی است. آیه دیگر فرسلنا علیهم رجزا من السماء، ما بر اونها از آسمان رجز فرستادیم. یا اون آیه سوم انا منزلون علی اهل هذه القریه رجزا من السماء، ما بر اهل این قریه از آسمان رز نازل خواهیم کرد. اونی که بگیم رزی که از آسمان نازل می شود دو تا احتمال داره. یک احتمال این است که مانند طاعون و وبا که در روایات این است که از آسمان نازل می شود، بقیت رز در روایات، چون شیطان ساکن حواس و خودش سبب بیمار شدن است. بله در آیه در روایت و در آیه قرآن می فرماید ولما وقع علیهم الرز، وقتی رز بر آنها افتاد قالوا یا موسی ادع لنا ربک بما عهد عندك لئن کشفت عنا الرز لنؤمنن لك. اینا بله گفتن که دعا کنید خداوند خودت را، بالاخره با آن قربی که داری، با این عهدی که داری نزد عهد خدایی که نزد تو هست، لئن کشفت عنا الرز، اگر این رز را از ما برطرف کردی ما ایمان خواهیم آورد. اگر جمع کنیم بین این معنا و اون معنایی که روایت پیامبر می‌فرماید طاعون را ذکر کردن و فرمود بقیت رز، باقی مانده رزی او عذاب، ارسل علی طائفه من بنی اسرائیل، فرستاده شده به طایفه از بنی اسرائیل است. قرآن می فرماید ما رز نازل می کنیم بر بنی اسرائیل، روایت می فرماید این رز طاعون است. پس معنای این رزی که از آسمان نازل می شود همون طاعون است. و اید این مطلب این آیه دیگر و یونزل علیکم من السماء لیطهرکم به و یذهب عنکم رجز الشیطان، اگر جمع کردیم این آیه با این روایتی که از پیامبر می فرماید ان فی نزول المطر مصالح اخرى، با نازل شدن باران مصالح دیگری، منافع دیگری وجود داره غیر از آبیاری و ایناست. فانه یلین الابدان، بدنها را نرم میکند، و یجلو کدر الهواء، آلودگی هوا را برطرف میکند. فیرتفع الوباء الحادث من ذلک، وبایی که به سبب این آلودگی وجود دارد برطرف میشود. اون آیه میفرماید که خداوند از آسمان آب نازل میکند که رجز شیطان از شما برطرف میکند. روایت میفرماید که خداوند باران نازل میکند که آلودگی هوا برطرف میشه. قدر الهوا، آلودگی هوا برطرف میشه و بعدش هم وبا برطرف میشه. پیامبر میفرماید ان هذا الوباء اهلك الله به الامم قبلكم، وبا این همون چیزی که خداوند تبارک و تعالی امتهای قبل از شما به وسیله اون هلاک کرد. خب یک رابطه ای هست ما بین نازل شدن باران و از بین رفتن رز شیطان، از این آیه استفاده میشه. روایه هم از رابطه ما بین نازل شدن باران و برطرف شدن وبا. پس معلوم میشه رز شیطان همون وباست و سبب وباست واقع. یه رابطه بین این دوتا بله میشه، شاید میشه استفاده کرد. بعدش هم مثلا نعم شدن بدن ها، یه رابطه هست ما بین نعم شدن بدن ها و بین ما بین از بین رفتن وبا و برطرف شدن وبا. بلاقل اینا معلول دوتا یک علت باشه. یه روایتی هم داریم دالس بر این است که بله مطلق درد و رز، رابطه با ما بین مطلق درد و رز است. این روایتی که پیامبر فرمایند درباره وجع یعنی بیماری یا درد، رز و وجع بیماری چیست؟ در مورد رزون او عذاب عذب به بعض الامم، این رز است و عذاب است که بعضی امت ها به وسیله اون عذاب شده، شکنجه شده. ثم بقیه منه بقیتون، از اون یا بقیه باقی موند، فیذهب المره و یأتی الاخرى، یه بار میاد یه بار میره. پس اینجا وجع به رز معنا شده. وجع در لغت یعنی بیماری، حالا در معنای عرفی به معنای درد، ولی در لغت به معنای بیماری. پس اینجا یک رابطه ای هست ما بین بیماری و ما بین وجع و ما بین رز هست. این احتمال اول بود. پس رزی که از آسمان نازل می شود معناش همون طاعون و وبا. این که آیات می فرماید اگر شما رزی نازل می کنیم معناش همون وبا و طاعون است. احتمال دوم در مسئله این است که بگیم این هز چیزی است که از جنس صاعقه است، یعنی بار الکترونی باشد. احتمال این باشه بار الکترونی باشد. پس رجز شیطان چی خواهد بود؟ یه بار الکترونی، یه الکتریسیته، یه بار الکترونی. معید این مطلب این روایت که می فرماید ان الغضب جمرت من الشیطان، غضب عصبانی شدن و غضبناک شدن یک گداخته ای از شیطان است. جمرت من الشیطان توقد فی قلب ابن آدم، در قلب ابن آدم گداخته میشه، آتش می. و این احد و ان احدکم اذا غضب، و اگر کسی از شما غضبناک شود احمرت عینا، چشماش قرمز میشه. اگر در صورتی کسی از شما غضبناک شود، عصبانی شود، چشماش قرمز میشود. و انتفخت اوداجو، رگهاش هم بزرگ میشود. و دخل الشیطان فی شیطان، هم وارد این رگها میشود. فاذا خاف احدکم ذلک، اگر کسی در این حال بترسد و از این مسئله بترسد، من نفسی فلیزم الارض، زمین را بگیرد با دست خودش، زمین را بگیرد. فان رز شیطان یذهب عنه عند ذلک، رز شیطان از او برطرف می شود با این کار، با گرفتن زمین. ببینید این همون کاری که این تخلیه الکتریسیته است، همون کاری است که در دستگاه‌های امروزی یک سیم سمومی وصل می‌کنند به شیر آب یا به زمین که الکتریسیته را و برق را تخلیه کند. عین همین در این روایت می‌فرماید اگر کسی غضبناک شد، عصبانی شد، معناش این است که شیطان در بدن این شخص الکتریسیته تولید می‌کند و آتشی می‌گذارد وسیله این الکتریسیته، سبب بشه که چشماش قرمز بشه، رگهاش باد کند و بزرگ شود. فرماید که در این حال اگر کسی ترس داشته باشد پس بشیند و زمین را بگیرد و این الکتریسیته که شیطان به وجود آورده تخلیه کند. پس این احتمال وجود داره، رزی که از آسمان نازل میشه به این شکل، یه الکتریسیته است، یه بار الکترونی است، یه بار منفی مثلا یا مثبتی است، هرچه هست رو زمین باره. این تخلیه الکتریسیته چون پانو هم کفش داره باید مستقیم به، البته اگر این معنا کنیم به تخلیه کردن الکتریسیته است، ولی اگر معنا کردیم به چیز دیگر مانند تغییر حالت، ممکنه تا به خاطر تغییر حالت انسان این حالت آرامش را به دست میاره. معیدی هم داره، روایت دیگری میفرماید که به جای اینکه زمین رو بگیرید میفرماید فلیجلس، بشیند رو زمین، بشیند. فانه سیذهب عنه رجز الشیطان، رجز شیطان از او برطرف میشود. یا میفرماید و این کان جالسن فلیقم، اگر بله اگر نشسته باشه پس بیسته. این مراد تغییر حالت، این تغییر حالت سبب از برطرف شدن رز شیطان، بس بحث الکتریسیته نیست، بحث تغییر حالت است. البته شاید هر دو اینا هر کدوم علت مستقلی است برای تخلیه الکتریسیته. یکیش مس کردن زمین، یکیش نشستن رو زمین، یکیش هم اگر نشسته باشی بیستید. اینا با هم منافاتی نداریم، این مسئله الکتریسیته، مسئله الکتریسیته درباره شیطان ها معقول است، چون در روایات داریم که ان الشیاطین لا تؤدی بعضها الى بعض على بعدین، اینا هرچند از هم دور باشن و هم دیگه خبر میدن و هم ارتباط دارن. این ارتباط باید ارتباط امواج و الکتریسیته و امثال اینا باشد، اینا با هم در عینی که از هم دورن با هم در ارتباطن و با هم هماهنگن، اینجورین. امروزه هم ثابت شده که این میکروب ها هماهنگن با هم، بله، اطلاعات رد و بدل میکنن و برای هم پیغام میفرستن. علی حال این مایید این نکته است که مراد از زرس شیطان همون بارهای الکترونیست و همون الکتریسس و امثال این هاست، یا امواج و امثال این هاست. را به این مقدار انشاءالله اتفاق میکنیم و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.